و اشعار مدرن قرار گرفته و به بیش از 80 زبان زنده دنیا ترجمه شده است.
شهریار در سرودن انواع گونه های شعر فارسی مانند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و شعر نیمایی نیز تبحر داشته است، اما بیشتر از دیگر گونه ها در غزل شهره بود و از جمله غزل های معروف او میتوان به علی همای رحمت و آمدی جانم به قربانت اشاره کرد.
شهریار نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام ارادتی ویژه داشت و همچنین شیفتگی بسیاری نسبت به حافظ داشته است. استاد شهریار سرانجام در سال 1367 در سن 82 سالگی دار فانی را ودا گفت. پیکر وی بنابر وصیتش در مقبره شعرای تبریز به خاک سپرده شد. دکتر علیرضا قزوه شاعر و پژوهشگر:
اما اگر در گستره 1100 سال شعر فارسی ما بخوایم حرف بزنیم، اون موقع واقعا کار دشوار میشه که شهریار هم بتونه باشه. اون موقع 5 شاعر بزرگ ما خواهند ماند. اون موقع فردوسی گزینه اول ماست، اون وقت سعدی، حافظ، مولانا و نظامی گزینه های بیچون و چرای ما هست، با وجودی که با این 5 شاعر باز ما شاعران بزرگی مثل بیدل داریم، بیدل دهلوی با اون خیال وسیع و بلند صائب رو داریم، خاقانی رو داریم، ناصر خسرو رو داریم، خیام رو داریم. اینها تازه خط خورده ها هن. ولی 5 شاعر رو داریم که اینها 5 قله بیچون و چرای شعر فارسی هستند: فردوسی، سعدی، مولانا، حافظ و نظامی. باز تو این 4 تای اول آدم میمونه، هر کدومشون رو میخوام انتخاب کنیم ظلمه به دیگریست. یعنی این 4 تا اینقدر نزدیکن به هم که آدم میمونه کدوم، حافظ رو انتخاب کنیم یا سعدی رو، مولانا رو یا حافظ رو، فردوسی رو یا مولانا رو. هر کدوم اینها واقعا قله های بزرگی هستن. اینه که اگر روز شعر و ادب فارسی رو همچنان به روز شعر و ادب معاصر فارسی میخواییم معنی کنیم، من از جمله کسانی خواهم بود که در آن موقع این انتخاب رو خواهم کرد، چون شهریار رو خیلی بزرگ میدارم.
در انتظار فرج. دلم شکستی و جانم هنوز چشم به راحت، شبی سیاهم و در آرزوی طلعت ماهت. در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست، اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت. ز گرد راه برون آ که پیر دست به دیوار، به عشق آه یتیمان دویده بر سر راحت. بیا که این رمد چشم عاشقان تو ای شاه، نمیرمد مگر از توتیای گرد سپاهت. بیا که جز تو سزاوار این کلاه و کمر نیست، تویی که سود کمربند کهکشان به کلاهت. جمال چون تو به چشم و نگاه پاک توان دید، به روی چون منی الحق دریغ چشم و نگاهت. برو به کنج خراباتت ای ندیم گدایان، تو بختتون نکه راهی بود به خلوت شاهد. در انتظار تو میمیرم و در این دم آخر، دلم خوش است که دیدم به خواب گاه بگاهد. اگر به باغ تو گل بردمید و من به دل خاک، اجازتی که سری بر کنم به جای گیاهت، تنور سینه ما را ای آسمان به حذر باش که روی ماه سیاه می کند به دوده آهت. کنون که می دمد از مغرب آفتاب نیابت، چه کوههای سلاطین که می شود پرکاهت. تویی که پشت و پناه جهادیان خدایی، که سر جهاد تویی و خداست پشت و پناهت. خدا و بال جوانی نهد به گردن پیری، تو شهریار خمیدی به زیر بار گناهت.
روز شعر و ادب فارسی که وجه تسمیه آن روز بزرگداشت شهریار است، فرصتی برای بازخوانی تاریخچه شعری ایران است. شعر کهن فارسی یا شعر کلاسیک فارسی به صورت کنونی قدمتی بیش از 1100 سال دارد. نخستین شاعران فارسی سرا در دربار یعقوب لیث صفاری پدیدار شدند. مرحله بعدی شکل‌گیری و تکامل شعر کهن فارسی در ورارود، ماوراءالنهر و خراسان اتفاق افتاد. علت آن بیش از هر چیز پشتیبانی فرمانروایان ایرانی نژاد سامانی از زبان پارسی بود.
شعر فارسی و شعر دری یکی است و این نظر استاد واصف باختری، یکی از بهترین شاعران افغانستان است، که در همین زمینه میگوید:
فارسی برخلاف پندار ادعی که تصور میکنن نسبت کلمه به فارس هست. فارس یا بخشی از ایران امروز یا در کلیت سراسر ایران امروز در تعبیر تاریخی خود، باز هم چنین نیست. مطابق پژوهش های ادعی از دانشمندان در چند دهه آخر، مخصوصاً بر اساس تحقیقات شماری از خاورشناسان، مسئله چنین است که این زبان با پارت منسوب است، نه با فارس.
یعنی این چه ارتباط با فارس ندارد؟
با فارس ندارد. و پارت امان گونه که در کتاب‌های معجم، در کتب دایره المعارف و در کتب کهن و امروزی جغرافیای تاریخی و معرفی آن و به تعیین حدود و صغور آن پرداخته شده، پارت از نامهای کهن خراسان است. و در مورد جزء دوم دری، سالهای سال چنین پنداشته می شد و تا حال هم ادعی برانند و نوشته می شه و گفته می شه که زبان ندری یعنی پار، زبانی که در میان دره‌ها به وجود آمده یا زبانی که زبان رسمی بوده و زبان گفتگو و زبان فرمانها و مناشیر دربارها بوده. اما باز هم یک رشته نظریات جدید در مورد این انتساب وجود داره که ادعی از دانشمندان و متخصصان زبانشناسی تاریخی مخصوصاً به این عقیده هستند که زبان دری یعنی زبان تخاری. نام تخار معرب دهار و دهار است، تخاری که ما داریم، تخارستان. زبان دهاری یعنی فارسی دهاری، دهری و دری، که یک شکل مرخم آن یا شکلی که در اثر کثرت استعمال از دوهری به دری تغییر شکل داده. یعنی آن لهجه از فارسی که در سرزمین تخار به وجود آمده. و تا جایی که اسناد مکتوب در دست داشته نشان میده، بعد از اسلام، بعد از آن که زبان فارسی در اثر توجه و اهتمام قسمان صفاریان و به صورت عمده سامانیان و بعدن غزنویان گسترش یافت و صاحب متنها و آثار منظوم و منصور شد، در آغاز از این زبان همیشه به صورت زبان فارسی دری یاد شده. مثلا ما در شاهنامه می خوانیم انگامی که شهریار سامانی رودکی شاعر معروف را به نظم کلیله فرا می خوانه، در این مورد می خوانیم که گزارنده را پیش بنشاندند، اما نامه بر رودکی خواندند، بفرمود تا فارسی دری، بگفتند و کوتاه شد داوری. منظور استاد توس این است که مترجم را نشاندند و سراسر کلیله را برای رودکی خواندند و شهریار سامانی امر کرد که این متن توسط رودکی به زبان فارسی دری ترجمه شد.
در این روزگار شاعران بزرگی چون رودکی سمرقندی، شهید بلخی و دقیقی بلخی پدیدار شدند. فردوسی بزرگترین حماسه سرای ایران نیز اواخر این دوره را درک کرد. با روی کار آمدن غزنویان ترک نژاد از رونق شعر پارسی کاسته نشد و ایشان به ویژه محمود غزنوی از پشتیبانان جدی سخنوران بودند. در این دوره شاهد برآمدن سرایندگان بزرگی چون فلوخی سیستانی و عنصری بلخی هستیم.
زندیاد خانم دکتر طاهره صفارزاده و شعری از ایشان در شب شعر گوته.
شعر اول: سفر هزاره و تقویم. در انتهای دره مه سکوی ابر می چرخد، سکوی ابر ابر نهان کننده و بارنده، ابر گلوی کیست که می بارد؟ ما کیستیم؟ ما در هزاره چندم هستیم. بار بلور پرسش را از تپه از فلات بالا باید برد. صدای نبض تو بیدار است، بیداری صدای صادق، بیداری صدای بیدار. بقایت از رفتن مانده، این تپه این بلندی را بالا باید رفت. بر تپه نخستین در عهد باران آلونه که درختی یگان خانه ما بود، آنجا که آب و خاک، آنجا که خاک و دست به هم پیوستند. آدم به کوزه های سفالی رسید، با هم به چشم رفتند و آب نوشیدند. چقدر پاک، چقدر زلال. ما ماهیان جدا از آب، این معجزه است که زنده ایم. شاید ایمان تصور تصویر آب باشد، کینگون زنده کننده و پاک کننده تر است از آب. آب صاف، آب جاری، آب رها. و در هزاره خشکی خشک سالی آذوقه را کنار مرده نهادن، عنقش زرد عقابی که خم شده است که تومه را بردارد. و نقش زرد نقشه فردا، فردا که روز از نو، روزی از نو من نیستم، اما کلام داغ تنم مرغی خواهد شد و از محاصره دیوارها خواهد رفت. و شعر بودن چگونه باید بودن را دوباره باز هماره خواهد خواند.
در این فرصت بیاد بیاوریم شاعران ارزنده ای را که همه ما با شعر و صدایشان خاطره ها داریم و لذت ها بردیم و زندگی ها کردیم. با هم بشنویم. شادروان محمد حسن رهی معیری را کمتر کسی است که نشناسد. ما در سالهای گذشته در برنامه های صد سال فرهنگ و فرزانگان برنامه های ارزندهی در گرامی داشت این شاعر بزرگ ساخته ایم که خوب است با شنیدن فرازی از صدای آن استاد نامدار یادش را گرامی بداریم.
غزلی که میخونم یکی از آثار ناچیز منه که شهرت فراوانی کسب کرده و اغلب هنر دوستان آن را به خاطر سپردن. نام این قطعه آتش خاموش. حالا گوش کن. نه دل مفتون نه دل بندی، نه جان مدهوش دلخواهی، نه دل مفتون دلبندی، نه جان مدهوش دلخواهی، نه بر مژگان من اشکی، نه بر لبهای من آهی، نه جان بی نصیبم را پیامی از دلارامی، نه شام بی فروغم را نشانی از سحرگاهی، نه یابد محفلم گرمی، نه از شمعی نه از جمعی، ندارد خاطرم الفت، نه با مهری نه با ماهی. کیم من؟ آرزو گم کرده تنها سرگردان. کیم من؟ آرزو گم کرده تنها سرگردان، نه آرامی نه امیدی، نه همدردی نه همراهی. گهی افتان و خیزان چون قبایی در بیابان، گهی خاموش و حیران چون نگاهی در نظرگاه. رهی تا چند سوزم در دل شبها تو کوکرها، رهی تا چند سوزم در دل شبها چه کوکبها به اقبال شرر نازم که دارد عمر کوتاه.
دل من دون دل بنده نه جان من پوش دل خواهه نه دل من دون دل بنده نه جان من پوش دل خواهه نبر میں جان من عشق نبر لر آئے من
امروز 27 شهریور که با سالگرد درگذشت استاد شهریار مصادف شده، روز شعر و ادب فارسی است. روزی که در آن بزرگان شعر و شعرآفرینان نامی ادبیات فارسی یادآوری می‌شوند و در حقیقت روز گرامی داشت یاد و نام شاعران بزرگ زبان و ادبیات فارسی است.
تبریز بهجت تخلص میکردم. تهران رفتیم، وقت مرحوم شهریارم آمده بود، اونم هم سن من بود، اونم درست از بچگی با هم بود. صحبت کردیم که این تخلص رو عوض کنیم، بهجت رو عوض کنیم اسم دیگه. و فکر کردیم چیکار کنیم، گفتیم از حافظ بگیریم، از خواجه باز کردیم. این غزل آمد که سحر چون خسرو به خاور علم در کوف ساران زد به دست مرحمت یارم در امیدواران زد، که بیت آخرش این است که چه دوام عمر و مال او بخواه از لطف حق حافظ که چرخ این سکه دولت به نام شهریارم زد. معلوم شد که خواجه نام شهریار. وقت اون موقع در اون سن ما خیال کردیم که حافظ ما رو مسخره میکنه، چون هیچ تناسب نداشت که یه بچه تبریزی 14 ساله رفته تهران و تخلص شهریار باشه. گفتیم که یه دفعه دیگه بپرسیم، این نشد. اون وقت گفتیم حافظ جان ما یه تخلص درمیشانی میخواییم، شهریار کلاهیست برای سر ما خیلی گشاده، اسم فقیرودهی بگو برمد. دوباره باز کردیم، این سفر این غزل آمد که مثلش این است که رمم به شهر خود و شهریار خود باشم. حتی این آخری آمدن تبریزم رو هم پیشگویی کرد. وقت او شهریار عاقل‌تر از من بود، گفت که تو هنوز اول جوانیتی، آخه تو از آتیه که خبر نداری، این حافظ لسان و غیبه، این سخنگوی خداست، این از طرف جهان بالاست که این اسمو به تو میدن، تو از آتیه خود چیکار داری؟ شاید در آتیه سزاوار باشی برای این نام. و این استعدادی که من در تو میبینم هیچ استعدادی نداره که یه شاعری بسیار عالی مقامی باشه. و به علاوه چیزی که حافظ میده، آدم خلعتی که بزرگتر میده رد نمی کنه، رد احسان نمی کنه. این بود که ناچارن قبول کرد. ولی چند سال که من شعر میگفتم و شهریارم تخلص میکردم، معمولا برای رفقام اون گیت آخر رو نمی کنم، خجالت میکشیدم.
ای آفتاب حاله ای از روی ماه تو، ای آفتاب حاله ای از روی ماه تو، مه بر لب افق لبه ای از کلاه تو، مه بر لب افق لبه ای از کلاه تو، لرزنده چون کواکب گاه سپید دم، شمع شبی سیاهم و چشمم به راه تو، کی میرسی به پرچم خونین چون شفق، خورشید و مه سری به سنان سپاه تو، ای دل فریب جادوی مهتاب شب مخور، زلفش کشیده نقشه روز سیاه تو. اون کو لهیب به دوزخش از رو نمی برد، اندیشه ای کند مگر از دود آه تو. گر اشک توبت به دوات ملک نریخ، بگذار پای من بنویسد گناه تو. شاها به خاک پای تو گلها شکفتند، ما هم یکی شکسته و مسکین گیاه تو. من روی دل به کعبه کوی تو داشتم، کامد ندای غیب که این از راه تو. یک نوک پا به چادر چوپانیم بیا، که از دست چین لاله کنم تکیگاه تو. آینه سازمت همه چشم سارها، و از چشم آهوان بنوازم نگاه تو. و از چشم آهوان بنوازم نگاه تو. بعد از نوای خواجه شیراز شهریار، نوای اسم دستگاهی است در موسیقی ما. بعد از نوای خواجه شیراز شهریار، دل بستم به ناله سیم سگاه تو.
در فرهنگ ما زندگی با شعر آغاز میشه، با شعر بدرقه میشه. کودک در گهواره لالایی میشنوه و از همان آغاز با شعر انس میگیره و پس از مرگ نیز آرایه مزارش شعری است که برایش میسرایند. شاید هم خودش پیش از مرگ برای خودش شعری سراینده باشد. این آمیختگی ما با شعر و تأثیری که شعر بر فرهنگ و روحیات و رفتار ما میذاره، ضرورت پرداختن به اون و ضرورت پاسداری از حریم این عنصر اعجاز آفرین رو بیشتر روشن میسازه. امروز هم روز شعر و ادب فارسیه، این روز رو گرامی میداریم.